درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز 23 سپتامبر را از استودیوی رادیو زودی از پراگا من شهلو گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه، در حالی که آیتی توجیکستان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا را ترک کرد، حامیان جوانی حکومت در دوشنبه دست به اعتراض زدند. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری توجیکستان به مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
بانک آسیای رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده، همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق
و نقش شبکه های اجتماعی در شکل گیری وسیله های اخبار عموم در زمان معاصر چی گونه خواهد بود؟
اون فکت و رقم هایی که در این خبر فیسبوکی اومده بود تصدیق خود را نیافتند.
و اکنون تفسیری خبرها. هیئت توجیکستان به نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوعی نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی درباره حقوق انسان از شرکت در این نشست دست کشیده به وطن برمیگردد. همزمان اعتراض در توجیکستان هم جای داشت. تشبثکاران جوان این اقدام با شیوه تند از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتقاد کردند. آنها میگویند این سازمان سیاست دوخوره دارد و برای توجیکستان آرامی نمیخواهد. شورپرتوی تظاهرگران در توجیکستان به خاطر آن است که گروهی از مخالفان کشور روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو آزادی اعضای محکوم شده رئیست حزب ممنوعی نهضت اسلامی توجیکستان را طلب کردند. همکار ما از جای حادثه گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر 23 سپتامبر ده‌ها نفر از جوانان فعال به نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه آمدند و خواستند که مسئولان این سازمان به مراجعه آنها جواب گویند. در این همایش بیش از 100 نفر جوانان و گروهی از زنان رویمال پوش که حدوداً 10 نفر بودند با عکس‌های مخالفین و شعارهای ضد تروریستی اکستریمیستی اشتراک کردند. جوانان در دست عکس‌های محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی، داداجان عطاولو خبرنگار تبعیدی تاجیک، شرف‌الدین گدایف یکی از پیشوایان گروه 24 را اول به زیر پایهایشان پرتافتند و بعضی از آنها را آتش زدند. بعد از آنکه مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا به نزد جوانان اعتراضگر حاضر نشدند، دانشجویان به در و دیوارهای دفتر این سازمان با پایهایشان زدند و سنگ انداختند، ولی در حال ماموران میلیسه بعضی از آنها را دستگیر کرده و به ماشین انداخته بردند. از این پیشتر دانشجویان و گروهی از جوانان تاجیکستان به حضور مخالفان حکومت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی درباره حقوق انسان در شهر ورشو لهستان در دانشگاه‌های شهر دوشنبه اعتراض کردند و حضور آنها را در آن کنفرانس محکوم نمودند. صبح امروز در تالار دانشگاه طبی حدود 400 نفر دانشجویان و فعالان حضور داشتند. آنها گفتند که سازمان امنیت و همکاری اروپا سیاست دوخوره دارد و کشورهای اروپا به مکان جنایتکاران تبدیل یافتند. اعتراض در دوشنبه بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌هایی که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌نامند روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو خواستار آزادی اعضای محکوم شده رئاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان شدند. همزمان به اطلاع ما در دانشگاه‌های ملی، طبی، اگراری، سلاویانی، تکنیکی و دانشگاه‌های کلاب هم همین گونه جماعت‌های اعتراضی برگزار شده است. از این پیشتر شام 20 و صبح 21 سپتامبر یک گروه از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه جمع آمده و مراجعه‌نامه را به کارمندان نمایندگی سه تسلیم کردند. جوانان تاجیک در این مراجعه‌نامه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستند که از حمایت افراد جنایت پیشه دست بردارند.
برنامه را ادامه می دهیم. قیمت گاز مایع در توجیکستان تا ماه روان بالا رفته تا 3 سومانی و 60 درم گران شده است. ماه پیش ارزش آن 2 سومانی و 80 درم را تشکیل می کرد. حدود 75% نقلیات جمعیتی و خصوصی و کارخانه ها در توجیکستان از گاز طبیعی استفاده می کنند که در مقایسه با نرخ بنزین ارزان تر است. مقامات توجیکستان سبب اصلی یک بار بالا رفتن قیمت گاز را با کشورهای صادر کننده آن ربط می دهند که نرخ آن را قیمت کردند. در همین حال روسیه و قزاقستان بالا بردن ارزش گاز مایع را رد می کنند و می گویند نرخ این نوی مواد سوخت به تغییر مانده است. حدود 90% گاز مایع به توجیکستان از قزاقستان وارد کرده می شود. آن را چندین شرکتی وطنی و روسیه وارد می سازند. نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری وسایل اخباری عموم در زمان معاصر چی گونه خواهد بود؟
اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی اومده بود تصدیق خود را نیافتند.
در این باره کمی دیرتر صحبت خواهیم کرد و حالا یک خبری دیگر. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری سوهای مختلف اقتصادی تاجیکستان و افزایش حجم صادرات نیروی برق با مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. با این هدف روز جمعه در پایتخت تاجیکستان بانک آسیای رشد استراتژی همکاریش با این جمهوری را معرفی نمود. سجیده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد.
در چارچوب برنامه مشارکت استراتژی با تاجیکستان، بانک آسیایی رشد برای بخش انرژی، راهسازی، نقلیات، کشاورزی، بخش خصوصی و سمت‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان حدود 460 میلیون دلار جدا می‌کند. این اطلاع روز جمعه 23 سپتامبر در مراسم معرفی برنامه مشارکت استراتژی تاجیکستان با بانک آسیایی رشد در شهر دوشنبه اعلام شد. مدت اجرای این سند برای سال‌های 2016-2020 پیش بینی شده است. ونکای جانگ معاونی رئیس بانک آسیایی رشد در این همایش گفت در نظر است سال جاری در دایره این برنامه به تاجیکستان 140 میلیون دلار ارسال شود. با گفته ونکای جانگ قرار است برای اجرای بندهای برنامه شریکی استراتژی سازمانهای مالی بین المللی و بخش خصوصی تاجیکستان نیز جلب شوند.
بانک آسیایی رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق
او تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه بالا بردن میزان رشد مجموع محصولات داخلی تا 6.5% پایین بردن سطح فقر از 31% فعلی تا 20% در سال 2020 و افزایش استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2015 تا به 26 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 حساب می‌یابد. روز گذشته ونکای جانگ معاون رئیس بانک آسیایی رشد ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک آسیایی رشد قصد دارد در سالهای 2016-2018 لایحه‌های تجدید و برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نارگ، راه ماشینگرد قرغان‌تپه دنگره کولاب و راه وحدت جرگتال قرمیق را به معرض اجرا گذارد. فعلا حدود 785 میلیون دلار لایحه‌های بانک آسیایی رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی تاجیکستان اجرا می‌شود.
و حالا گزارش وعدگی. در پایتخت تاجیکستان یک نشست بین‌المللی بخشیده به نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری واسطه‌های اخبار عموم به پایان می‌رسد. با قبل همکارانمان زرنگیز نوروشو و فرزان محمدی در رفت بحث‌های دروزه فکری واحدی در این باره پیدا نشده است. در حالی که بعضی ها شبکه‌های اجتماعی را پویه مستحکم رسانه‌های مؤثر می‌شمارند، دیگران این منبع را ضعیف و غیر قابل اعتماد ارزیابی می‌کنند.
شبکه های اجتماعی هرچی بیشتر خواننده و شنونده های رسانه های خبری را از خود نموده، کاری خبرنگاران و وسایل اخباری عمر را هم به چالش روبرو میکنند. این نگرانی اخیراً در همایش بین المللی آید به فعالیت رسانه ها در فضای رقمی و تهدیدها به آن صدا داد. عظمت تنایف تحلیلگر از قرقیزستان میگوید رشد با سرعت تکنولوژی و استفاده وسیع تلفن و پلانشت ها هر یک نفر را به ژورنالیست مردمی تبدیل داده است.
دیل اف توم شتو
گپ سر آن است که خواننده و تماشابین معلومات با صفت و با توازن می خواهد. حالا ما وضع برعکس را می بینیم. همکسبان ما از خبر و آوازه در سامانه های اجتماعی نشر شده استفاده می کنند و تلاش می کنند هر چیز زودتر آن را در رسانه های خود پخش کنند.
اما صاحب رسانه ها به این اندیشه روزی نیستند. دینا مسلوه رهبری سامانه خبری زنوزا کگی که در قرقیزستان همه روزه از این صفحه بیش از 30,000 نفر دیدن میکرده است میگوید 95% خواننده ها به صفحه آنها از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک وارد میشوند. آدمان از طریق پست یا خبرهایی که در فیسبوک گذاشته می شوند به سامانه وارد می شوند و ما هم حالا به طرح صحیفه اصلی خود اهمیت نمی دهیم. سامانه ما از یک صحفه عادی با خبر و عکس عبارت است. ما تمام تلاشمون رو به شبکه ها روانه می کنیم. روهای مختلفی جلب خواننده ها رو از این طریق به سامانه خود می سنجیم. ولی نوریدین خرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ضمن صحبت از استفاده شبکه‌های اجتماعی از جانب خبرنگاران گفت
در تاجیکستان یک تجربه تلخ هم بود که از خبری که در فیسبوک نشر شده بود اون رو از اون استفاده کرده در یک نشریه مواد آماده کردن و این مواد باعث دعوای سودی شد و در سود در مرافع سودی نشریه نتوانست اثبات کند که سرچشمه‌اش معتمد است و اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی آماده بود تصدیق خود را نیافتند.
بحث و اطراف تأثیر شبکه های اجتماعی با کاری رسانه ها در حال است که پژوهش ها معین کرده اند در 5 سال اخیر با رشد اینترنت مطبوعات تاجیکستان نصفی از مشتریان خود را از دست داده است. در ضمن نمایشی بین
حالا رو میاریم به قرغیزستان. در یکی از دهه‌های این کشور مردم از گشت و گذار آزاد در کوچه هراس دارند. ساکنان ده را طول چند وقت اخیر حمله شغال‌های گرسنه به دهشت آورده است. عبدالاشوروف در این باره قصه میکند.
در دهه ماماجان قرغیزستان مردم میترسند که بیگاه به کوچه برایند و کودکان هم دیگر پیاده به مکتب نمیروند. در این روستا شغالان پیدا شدند که به آدمان حمله میکنند، از قبرهای نو جسدها را بیرون آورده میخورند و استخوانها را در اطراف پهن میکنند.
هر شب در نزد خانه شغالها لاس میکشند. کلان سالان به خاطر بی‌خطری ما گفتند که ما دیگر پای پیاده نه بلکه با اتوبوس به مکتب رویم. در اینجا شغالها خیلی زیاد شدند، حتی یک مرد را تعقیب کرده از پایش گزیدند.
مقامات محلی نقل های دهشتناک مردم را در باره آن که شغال ها در گورستان ده خوجاینی دارند تصدیق میکنند. آنها حتی گورهای جانوران را خراب میکنند که میتواند باعث خروج اپیدمی شود.
بیشتر از همه ما را آن به تشویش میآورد که شغال ها قبرهای نو را میکنند، جسدها را میخورند و استخوان ها را در همه جا میپرتویند.
در باره دهشت افکنی این شغال ها در مقامات مرکزی نیز خبر دارند، اما تا هنوز برای کمک به مردم این دهه دست کوتاه دارند.
ما با جمعیت شکارچیان قرارداد امضا کردیم. در مدت یک دو روز دیگر مسئله مبلغ گذاری حل می شود و شکارچیان با پروندن این شغال ها آغاز خواهند کرد. شکارچیان می گویند شغال ها جانوران عیارند، از این خاطر نابود کردنشان مشکل تر است. شکایت ها درباره آن که مقامات ناحیه چاره اندیشی نمی کند واقعیت ندارد. ما نیز از چنین وضعیت نگران هستیم. حالا برای اندیشیدن چاره آمادگی می گیریم.
دهه ماماجان نزدیکی 3000 اهالی دارد. تا آن دمی که مقامات محلی بندی مسئله های بیوروکراتی هستند، ساکنان خود دست به کار شدند تا از حمله های شغال ها امین بمانند. طبق قانون برای شکار یک شغال حکومت 2000 سوم می دهد که معادل 30 دلار آمریکایی است، اما ساکنان این دهه نه برای مبلغ بلکه به خاطر امنیت کودکانشان این شغالان را شکار می کنند.
و یک خبر آخرین ما در شرق تاجیکستان با آموزش پیریخوی قطارکوی پیوتر یک شروع کردن. این آموزش طریق چرخبال از سوی کمیته حالتوی استروری و سریداره گیالوگی تاجیکستان براه مونده شده است. قطارکوی مذکور با ده ها پیریخی خرد و بزرگ میانی منطقه رشت با نویه ونج و درواز جایگیر است و با گرم آمدن اقلیم آبشوی آنها مشاهده می شود. تصمیم آموزش در حال است که ماه گذشته شکست پوره های پیریخ قطارکوی پیوتر یک و آمدن سیل های خطربار در رشت افزایش یافته بود. بر اثر آبشوی و فروریزی پیریخ با آبی رودخانه شورک آن از مجرا بیرون شده و بیش از 10 منزل زیست در دهه کپلی نویه توجیک‌آباد را خراب کرد. و خبر و گزارش های بیشتر از این را شما می توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه خودتان پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
حضور فعالان قرقیز و تاجیک در نشست حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو و اعتراض رسمی قرقیزستان و نمایش اعتراضی دانشجویان را در تاجیکستان به بار آورد. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 23 سپتامبر گفت که وزیر خارجه ایرلن عبدالدایف نگرانی خود را در رابطه با حضور قادرجان باتیروف، یک شهروند قرقیزستان در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا، با دبیر کل این سازمان لامبرت زنیر بیان کرده است. سال 2011 مقامات قرقیزستان قادرجان باتیروف را با اتهام برانگیختنی بدبینی قومی و تشکیل درگیری فاجعه بار در بین ازبک تباران و قرقیزها در جنوب این کشور در غیابش به حبس یک عمری محکوم کردند. جدا از این، در تاجیکستان صدها دانشجوی طرفدار حکومت به حضور فعالان مخالفین در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعتراض کردند. نمایش های اعتراضی روز 23 سپتامبر در چند دانشگاه شهر دوشنبه و مناطق دیگر برگزار شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سرگی نریشکین رئیس پیشینی دومه دولتی را رهبری خدمات اکتشافی خارجی این کشور تعیین کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید پوتین این مقام را با نریشکین ضمن ملاقاتش با او که رهبری کنونی خدمات مذکور میخائیل فراتکوف هم در آن حضور داشت پیشنهاد کرده است. با گفته پسکوف رئیس پیشینی پارلمان روسیه با پیشنهاد پوتین راضی شده است. بار خوب فکر کنید که ما در کدام وضعیم و کامیابی این خدمات برای رشدی استواری با اعتماد کشورمان چقدر مهم است، گفته است پوتین ضمن واخوری. با گفته پوتین فعالیت خدمات مذکور برای آن مهم است که تهدیدهای ضد روسیه نه تنها سری وقت پیشگیری بلکه با راه از بین برده شوند که در مرحله اول بی‌ضررگردانی مانع ایجاد نکنند. نریشکین 61 ساله زاده شهر سنگ پیتربورگ روسیه بوده، یکی از جانبداران پوتین شمرده می شود. یک قطار رسانه ها نوشته بودند که او تا آمدن به پارلمان کارمند خدمات امنیتی فدرالی روسیه در خارج بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس بخش از سازشنامه روسیه و ایالات متحده را درباره اعلان آتش بس در سوریه که ضمن گفتگوشنیدی 9 سپتامبر به میان آمده بود نشر کرده است. بر پایه این معلومات باید در شاهراه شهر حلب منطقه غیر نظامی تاسیس می یافت. طبق سازشنامه ارتش پرزیدنت بشار اسد و شورشگران حق ندارند که منطقه های ترک کرده جانب مقابل نزاع را غصب کنند. همچنین این سند معین کردن منطقه های زیر اداره اسلامگرایان و مخالفان معتدل سوریه را پیش بینی و گروه های مخالف را از سازمان جبهه النصره جدا میکند. ماریا زخارو نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه تصدیق کرده است که معلومات نشر کرده اسوسییتد پرس یکی از 5 بخش سازشنامه 9 سپتامبر است. ایالات متحده سازشنامه ها درباره سوریه را معلومات حساس می‌داند و ضد نشر آنهاست، بلکه کرملین میگوید آشکار شدن سازشنامه ها برای حل نظام مساعدت می‌کند. زمینان در نیویورک بعد انجام اعضای گروه بین‌المللی مساعدت سوریه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت
مذاکرات به خاطر تأمین آتش بس ادامه می‌یابد. بعضی همکاران ما تلاش کردند که تنها اقدام‌های یک جانبه حکومت سوریه و کار رود، ولی ما پایپیچاری کردیم که مخالفان هم باید اشتراک کنند. به هیچ صورت گذاشتن ممکن نیست که جبهه نصره یا گروه دولت اسلامی به وضعیت دخالت کنند. باور دارم که در این زمینه یک تفاهم کلی وجود دارد.
مقامات جمهوری های مردمی خودخوانده دنسک و لوهانسک روز پنجشنبه خبر دادند که درباره رهایی همه اسیران با کیف سازش کردند. اولگا کوپسوا نماینده به اصطلاح جمهوری مردمی لوهانسک گفت که این سازش 21 سپتامبر سال روان ضمن ملاقات مینسک به میان آمده است. در واخوری مذکور همچنین برای اخراج نیروها از 3 منطقه دانباس سازش حاصل شده بود. ایرینا گراشنکا معاون رئیس رده بالای اوکراین روز چهارشنبه اطلاع داد که جدایی خواهان راضی شدند تا نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا با اسیران اوکراینی ملاقات کنند، ولی او درباره تبادل گروگان ها چیزی نگفت. نزاع دانباس بهار سال 2014 دقیق ترش بعد غصب قریم از سوی روسیه آغاز یافت.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11900 710 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید. حیاتی تاجیکستان به نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی در باره حقوق انسان از شرکت در این نشست دست کشید و نمایشکاران آن را ترک کرد. در بیانیه حیات که در وبسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شد آمده است، حیاتی تاجیکستان به حیث عضو کامل حقوقی سازمان از حضور افرادی که جنایت کردند و در جستجوی بین المللی قرار دارند و در نشست سازمان شرکت میکنند بسیار نگران است. توماس رایمر، سخنگوی دفتر نیاتهای دموکراتیک و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت در واقع حیات صبح امروز بعد از قرائت بیانیه نشست را ترک کرد. نشست سالانه ارزش‌های انسانی در شهر ورشو در پایتخت لهستان برگزار می‌شود. به گفته هیئت تاجیکستان، اجازه دادن آن افراد به نشست که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌خوانند مخالف اصول‌های سازمان است و به آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا لطمه می‌زند. نماینده تاجیکستان گفت بیانیه آن افراد درباره آن که آنها را به سبب انگیزه‌های سیاسی تعقیب می‌کنند بی اساس است. به قول هیئت، هدف این افراد بی‌آبرو کردن حکومت، قربانی نشان دادن خود و به دست آوردن حقیقت آمد در اروپا است. به گفته هیئت، اگر این را برای بعضی‌ها فرار از جوابگری جنایی باشد، برای ایده دیگر راهی آسانی رسیدن به اروپا است. در بیانیه هیئت تاجیکستان، طرفداران مخالفان دولت در خارج را تروریست نامیده و گفته است که آنها نباید حق شرکت در نشست‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا را داشته باشند. به گفته هیئت تاجیکستان اجازه دادن این افراد به نشست که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌خوانند مخالف اصول‌های سازمان است و به آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا لطمه می‌زند. گروهی از طرفداران مخالفان دولت تاجیکستان و از جمله اعضای فراری حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 19 سپتامبر با ورود به جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا از بازداشت و به زندان محکوم کردن اعضای ریاست حزب اعتراض کردند. تعدادی از اعضای حزب و افرادی که خود را عضو گروه 24 می‌نامند در پایتخت لهستان در شهر ورشو همایش اعتراضی برگزار کردند و گفتند که در تاجیکستان حقوق انسان زیر پا می‌شود و سازمان‌های حامی حقوق باید این مسئله را جدی بگیرند. سپس گروهی از این افراد با تالار همایش سالانه در باره حقوق انسان وارد شدند که سازمان امنیت و همکاری اروپا هر سال برگزار میکند و در آن حامیان حقوق و نمایندگان کشورهای عضو شرکت میکنند. اعتراضگران تاجیک که در تالار حضور داشتند پیراهن‌های پوشیده بودند که در هر یک آن عکس‌های علایده اعضای زندانی ریاست حزب نهضت بود. دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایون امسال 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را با گناه برانگیختن عداوت ملی و نژادی، مذهبی، قتل و تروریسم و تلاش برای سرنگون کردن حکومتی قانونی و آشوب مسلحانه گناهکار دانست و به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادستانی میگوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارد. اعضای حزب میگویند که اتهامات بی اساسند. دادگاه تاجیکستان بعد از همین آشوب در ماه سپتامبر حزب نهضت را هدایتگر و دستاندرکار آشوب نامید و آن را سازمان افراطی و تروریستی اعلام کرد و فعالیت آن در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی ممنوع شد. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارشناسی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که جامعه شهروندی در آذربایجان فلج شده در 2-3 سال اخیر از آغاز استقلالیت به بدترین وضعیت روبرو است. میشل فورس، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حمایتگران حقوق بشر، روز 22 سپتامبر گفت که مقامات آذربایجان فشار بی اندازه را روی خبرنگاران و حامیان حقوق انسان پیاده و فعالیت سازمانهای غیر دولتی را در این کشور ناممکن کردند. در نتیجه چنین فشارها جامعه شهروندی فلج شده است، گفت فورس با اظهارات در پایانی سفر 9 روزه‌اش به این کشور قفقاز جنوبی. مقامات حامیان حقوق انسان را همچون ستون پنجمی حکومت‌های غربی و یا جاسوسان خارجی محکوم می‌کند.
مقامات کشورهای غربی و حامیان حقوق انسان سالهای اخیر سرکوبهای گسترده دیگر اندیشان با شمول حبس روزنامه‌نگاران و فعالان را تنقید می‌کنند که برای انتقاد حکومت الهام علیف مجازات می‌شوند. قضیه خبرنگاری رادیوی آزادی خدیجه اسماعیلوا که 17 ماه را در زندان سپری کرده است، روشن‌ترین مورد نقض حقوق روزنامه‌نگار است که برای گزارش‌های پژوهشی درباره خانواده علیف زندانی شد. خدیجه اسماعیلوا می‌گوید:
هیچ کدامی ما خبرنگارانی پژوهشگر قانون را نقض نکردیم. ما قانونی نانوشته خاموشی را نقض کردیم که نظام جاری کرده است. ما جسورانه حقیقت را میگویم. حقیقت ناخوشایند چی است که حکومت را ناراحت میکند؟ این همه درباره پول است، درباره فساد است.
یووری پرزیدنت علیف در امور جامعه و سیاست علی حسنف ارزیابی های گزارشگری سازمان ملل متحد را رد کرد و به خبرگزاری ای پی ای گفت که این گزارش مغرضانه بوده، موقع حکومت آذربایجان را انعکاس نکرده است. گزارش میشل فورس در فاصله چند روز از برگزاری رفراندوم وارد کردن تغییرات به قانون اساسی آذربایجان پخش شد که به گفته منتقدان قدرت علیف را افزونتر میکند. الهام علیف از سال 2003 رهبری آذربایجان بوده، قدرت را در وقتش از پدرش حیدر علیف به میراث گرفته است. کارشناسان شورای اروپا میگویند که تغییرات پیشنهادی توازن قدرت را در این کشور ویران میکند و صلاحیت بینمونه را به پرزیدنت علیف میدهد. رئیس بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری آذربایجان ارزیابی های میشل فورس را شتاب زده و با انگیزه های سیاسی عنوان کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یک مراسمی با تنتنه که شامی 22 سپتامبر در شهر دننگ ویتنام برپا گردید، پرچم‌های ملی سه کشور مالایزیا، تاجیکستان و هندوستان در دهه بازی‌های پنجمی ساحلی آسیا برافروخته شد. در این مراسم معاون اول رئیس شهر دننگ دنگ ویت دونگ هیئت‌های هر سه کشور را خیر مقدم گفت و برایشان در این بازی‌ها کامیابی‌ها آرزو نمود. بعداً جناب دونگ به رهبران هیئت‌های این سه کشور تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرد. در نوبت خود از نامی حیات ها به معاون اول رئیس دهه بازی ها تحفه ها اهدا شد. تحفه کمیته ملی المپیک تاجیکستان را به جناب دونگ مدیر کلی کمیته ملی المپیک کشور محمد شاه عبداللهیف سپرد. آقای عبداللهیف روز 23 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک برای باری پنجم است در بازی های ساحلی آسیا شرکت می ورزند و افزود:
و جمهوری تاجیکستان در همه بازی های قبلی اشتراک کرد. در بازی های گذشته که در شهر فوکت دولت شاهیگری تایلند برگزار شد، ورزشکاران تاجیک با 3 مدال به وطن برگشتند. یک مدال طلا از جانب محمد مراد عبدالرحمنوف از نمود کورش و مدال برنجی دیگر از نمود کورش سید جلال سیدوف و مدال سوم را ورزشگر معتای جامی لطیپوف به دست آورد.
ولی به گفته آقای عبداللهیف به علت نبود مبلغ، این دفعه تاجیکستان را در بازی های پنجمی ساحلی آسیا در ویتنام تنها 2 ورزشگر، نورسلطان بازاروف و عبدالغفار عبداللهیف در رشته جیوجیتسو تحت رهبری مربی علی جان دولتف که همزمان رئیس فدراسیون جیوجیتسوی تاجیکستان می باشد معرفی می کنند. بازی های پنجمی ساحلی آسیا در شهر داننگ ویتنام از 24 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار می شوند. در این بازی ها حدود 5000 ورزشگر از 43 کشور قاره شرکت می ورزند. به برنامه بازی ها 22 نمودی ورزش داخل است. اینچنین باز یک نماینده تاجیکستان، داور درجه بین المللی محمود عبداللهیف، معاون اول رئیس شورای سامبوی آسیا و عضو کمیته